أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأمر أبصار قلوبنا إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين.
حضرت عالی جلسه قبل اول سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، خیلی مقدم از میکنم همیشه همین اتفاق بیفته یا بهترش که منجر بشه از اتالی تو پوم تشکرشت باشید با اون دستان تهرانی هم به ما ملحق بشن که اونا زرن نکرده باشید. خدمت شما هستم که جلسه قبل و قبلترش یه مبحث مشترک داشتید و اون تعریف های نهگانه حکم بود که حکم شرعی به چه بود. بعد آخر جلسه قبل از تعالی شروع کردید یکی یکی اشکالهایی که وارده بر این نه تعریف را بیان فرمودید. تعریف اول را خود از تعالی فرمودید که ما نظر مختار ما این هست که این حسن شده تا نظر شیشون را من فایل را که تخریب میکردم، فایل صوتی از اتالی را دقیق و کامل و بی اشکال بود. از تعریف شیشم من خدمت را ارز کنم. تعریف شیشم، هفتم و هشتم حکم شرعی را خطاب الله میدونن. این شیرازه تعریفش اینه که خطاب همون حکم شرعیه. تعریف نهم میگه مشیت تشریعیه. تعریف شیشم و اشکال که بهش وارد کردید گفتید خطاب با حکم فرق میکنه. مثل این که یه بچه بهش بگی آب رو خودتا بنداز پایین، ما خطاب هست، امر هست، اما این که او بره این کار را انجام بده نیست، منظور این نیست، اون اراده این نکرده که این بره بکشه بچه، هم اینا میفهمد. تا اینجا را فرمودید، تا تعریف شیشم را نقد فرمودید. تعریف هفتم، هشتم و خصوصا تعریف نهم را بنده نتونستم استخراج کنم از توضیحاتتون که اشکالات بهش چی هست. حالا لفظ این که خطاب با حکم فرق میکنه در تعریف شیشم و هفتم و هشتم مشترک، اما نهم اشکال وارده بهش چیست نمیدونم. اگر ممکنه این چهارتا تعریف آخری را، اشکالاتی که بهش وارد کردید را یه بار دیگه جمع بفرمایید. درست،
خیلی ممنون. عرض کنم که اگر اجازه بدید، چون بحث هنوز کامل نشده، ما در واقع هنوز در مقام تبیین وجوه محتمل هستیم. عرض شد که این نه تا وجهی که مطرح شد غالبا قائل هم داره، ولی ممکنه بعضی احیانا قائل هم نداشته باشه. ولی خود ما عرض کردیم که مراتب و مراحل حکم رو بیش از این میدانیم و همه احتمالاتی که قابل احیانا تر هست رو میشه عنوان کرد، بعد دید که کدوم از اینا قابلیت دفاع دارن. یکی از دیدگاه هایی هست که به نظر مشهورم هست که خطاب رو حکم میدونن و احیانا باقی ممکنه سریعاً خطاب رو حکم ندونن. یکی از دیدگاه ها و دیدگاه کما بیش معروفه اینه. من این جلسه یه بحثی رو میخوام مطرح کنم مکمل بحث گذشته و بعد اشکالات وارد بر هر وجه یا قولی رو مجدداً مطرح خواهیم کرد. اون موقع داشتیم در واقع مروری احتمالات رو به وجوه رو میگفتیم. با این بحثی که امروز سر میکنیم اون احتمالات و وجوه کامل میشه. بعد برگردیم ببینیم که اشکالات وارده بر فرض هر یک از این وجوه به عنوان ماهیت حکم چیه؟ بعد تلقی خود و مختار خودمون رو، پیشنهاد خودمون رو هم دقیق بررسی کنیم و ادله شو بگیم که در واقع به چه دلیلی ما میگیم مشیت الله تشریعیه در واقع ماهیت حکم و حیات حکم. بعد گفتیم پاره دخلها رو باید مطرح کنیم که ممکنه کسانی بر تلقی ما اشکال وارد کنن، اونچه که احتمال میدیم ممکنه کسی مطرح بکنه اونها رو هم پاسخ بدیم. جلسه گذشتم یه نکته ای رو در واقع بعض دوستان گفتن راجع به تلقی ما از حکم، گفتیم که ازه بدید که کل بحث تمام شد، برگردیم به اولا ادله نظر مختار و سپس به اصطلاح اشکالات رو جواب بدیم، به این ترتیب بحث رو تمام کنیم. اگر از بفرمید ما این بحث رو که در واقع یه بحث کما بیش معروفیست تحت عنوان مراحل حکم، این دوستان مرتب پیام میدن که تصویر نداریم که پیمان اینجوری میدن دوستان قوان احتمالا تهران هم از صحبت که یه بحثی مطرح میشه که گاه با حتی تعبیر اقسام و حکم مطرح شده، در حقیقت مراحل حکم رو، مراحل و گامهای تنجز حکم رو میخوان بگن، مراحل الحکم و خطوات تنجزه مورد نظرشونه که حکم خاصگاهش کجاست و چه مراحل رو طی میکنه و نهایتاً میشود متنجز و به مرحله تنجز میرسه. ما نسبت به این مطلب که مطلبیست غالب اصولیون متأخر مطرح کردن و مرحوم آخوند خراسانی رو طرح کرده، بعدی هم آمدن بعضی پذیرفتن بعضی نقد کردن، این رو عرض میکنیم. بعد در قبال او یه تبیین تفصیلی تر ما داریم، اون رو عرض میکنیم که همه اون چه که در سیر و مسیر حکم از نقطه اقتضا تا حتی نقطه تحقق مقاصد حکم، این سیر رو همه رو عرض میکنیم تا ببینیم کدوم از اینا قابلیت حکم تلقی شدن دارن. اون چه که معروف مرحوم آخوند طرح کرده این است که مراحل حکم چهار تاست، از جهت که اقتضا و هو به معنی وجود المقتضی لجعل الحکم و کونه ذا مصلحة، در واقع اینکه حکم قبل از آنی که جعل بشود علافرض دارای مصلحتی است، یه مصلحت و مفسدتی وجود داره که به خاطر اون مصلحت و مفسدت آمر و حاکم حکم وضع میکنه. مصلحتی هست برای دستیابی اون مصلحت امر میکنه، مفسدتی هست برای دفع اون مفسدت نهی میکنه. در واقع مصلحت و مفسدتی وجود داره در واقع و نفس الامر که حاکم برای جلب اون مصلحت یا دفع اون مفسدت حکم رو صادر میکنه. این مقام رو میگن مقام اقتضا و یه مقدار گاهی در عبارات بی‌دقتی هست. من حالا اون متنی که نوشتم و تصور میکنم که احیانا ابهام و اجمال درش نباشه یا تشویشی درش نباشه این عبارات میشه: على اقتضا و هی به معنی وجود المقتضی لجعل الحکم و کونه ذو مصلحة ولکن یوجد هناک مانع من او یفتقد شرطا. اقتضا اون مرحله و مقامی است که هنوز حکم نیست ولی چون مصلحتی وجود داره یا مفسدتی، برای جلب اون مصلحت یا دفع اون مفسدت جعل حکم می شود، اما به جهت وجود مانع یا فقدان شرطی این حکم در این مرحله فعلیت پیدا نمی کنه. این یه مقام. مقام دومی که مطرح می کنند مقام انشاءه، که تصویرشون اینه که وقتی اقتضایی هست، مقتضی هست، مصلحت و مفسدتی وجود داره، شارع و عامر و حاکم میاد انشاء حکم میکنه، در واقع جعل میکنه حکم رو، چون مقتضی وجود داره مانع نیست، میاد حکم رو جعل میکنه. منتها هنوز به مقام اجرا و تحقق نرسیده، عامر اراده جدیه نسبت به فعل اون مجعول و الزام مأمور به اون مأمورون به اون مجعول اراده جدیه نداره. این به اصطلاح به عنوان مرحله دوم تلقی میشه، مقام انشاء. مقام سوم مقام فعلیته. مقام فعلیت این است که اراده جدیه برای فعلیت یافتن مأمورون به و اون حکمی که جعل شده پدید آمده. در واقع عامر اراده جدی فعلی در نفس خودش داره و قصد داره که الزام کنه و مأمور نسبت به اون حکم اقدام کنه، ولیکن فعلا تا زمانی که شرایط در مأمور و فاعل و مکلف فراهم نشده، مثلا مکلف هنوز احیانا احراز نکرده انتساب این حکم رو به شارع، یا هنوز به لحاظ معنا ابراز نکرده مراد از اون خطابی رو که حامل این حکم است، و در نتیجه فعلیت دارد ولی تنجز پیدا نکرده، و یه مقام و مرحله دیگه هم احیانا نیاز هست حاصل شه که اون مقام مقام تنجزه. مقام فعلیت و هیه به معنی حصول الارادت الجدیت الفعلیه فی نفسه و قصد الالزام و تسجیل الامر علی المعمور، لکنه بلا حصول تنجز و ترتب عقاب علی ترکهی مادام لم یلتفت الیه المکلف و لم تقب امارتون علی خلافی انده. باید مکلف متوجه این حکم بشه، حکم در نفس الامر صادر شه، انشاء بشه، هنوز مکلف مطلع نشده، آگاهی از اون نداره، گویی که هنوز تکلیف بر ذمه اون نیامده. باید ملتفت شه که چون حکم وجود داره، وقتی التفات نداره هنوز در واقع این حکم در حق او فعلیت نیافته، و احیانا به ذهن او میرسه که یه اماره برخلاف مثلا این حکم وجود داشته باشه. اینجور مسائل تا هست التفات حاصل نیست یا اماره برخلاف هست، در این شرایط ولو فعلیت یافته ولی برای این فرد تنجز نیافته. یه مقام دیگه لازم است که همون مقام قطعیت حکم، در صورتی است که مکلف ملتفت این است که یه حکمی آمده و اماره هم برخلافش وجود نداره و تلقی هم کرده حکم رو، اون اگر خطاب نقلیه، اگر الهام و ایحاء عقلیه، هر منبع و مصدر معتبری که حکم رو قطعی میکنه، اینا در اختیار هست و در نتیجه الان دیگه او مکلف، یعنی الان باید قیام کنه به التزام و قیام کنه به محقق ساختن معدای امر یا معدای نهی، مأمورون به یا منهیون عنه رو بهش ملتزم بشه. این مقام مقام تنجزه. این چهار مقام رو در خصوص حکم مطرح میکنن. گاهی چون اشتباهاً از سر بی‌دقتی یا هر حیث دیگری این تعبیر میشه که احکام چهار قسم است، بعضی ایراد میگیرن میگن که اینا که چهار نوع حکم نیست، یه حکم در این سیر رو طی میکنه، و در نتیجه اصلا اینا حکم نیستند. حکم چیزی است که این سیر و مسیر رو طی میکنه. اینا تنجز به معنای حکم نیست، فعلیت حکم نیست، انشاء حکم نیست. بعضی از آیون گفتن که مثل میرزا مثلا گفتن نخیر چهار مرحله نیست، سه مرحله است. بعضی مثل از تمام گفتن اصلا یه مرحله بیش نیست. وقتی شارع حکم رو جعل کرد، این الان حکم است، مجعول شارعه. و این مراحلی که شما دارید میشمرید به اصطلاح نیازی نیست. اگر هم هست، اینا همه ملابسات حکمن، جز ذات حکم نیستن. اینا مسائل پیرامونی هن، پیرا حکمی هن به تعبیری بگیم، به این شکله. خب این مراحل ممکنه اشکالاتی مرحله بندی به این صورت برش وارد باشه، از جمله این که به نظر میاد مرحوم آخوند چون این مسئله رو بیشتر مطرح کرده، به نام ایشون شناخته است این مرحله بندی. به نظر میاد که یه تصویری از مولای عرفی در ذهن شریفیشون بوده که مولا به هر حال اول فکر میکنه که مصلحتی هست احیانا یا مفسدتی وجود دارد، بعد حساب میکنه که این مصلحت و مفسدت باید جذب و دفع بشه، اگر مصلحت جذب بشه، اگر مفسدت دفع بشه، و بعد میاد انشاء میکنه. و احیانا باز ممکنه که ملاحظه شه که یه موانعی پیش رو هست، اون موانع رو باید از پیش رو برداره. نمیخوام بگم به صراحه گفته باشن، ولی این که مقام ادراک اقتضاء رو مثلا که مصلحتی هست و مفسدتی، این رو با مقام انشاء دوتا کنیم و تفکیک در واقع مشیتی که در عامل شکل میگیره از عمل انشاء احیانا صورت بپذیره، این در عامل عرفه و انسانی هست. بله، اصولا یک حاکم که فرض کنیم دلسوز جامعهش، خیرخواه مردمشه، میشینه مسئله مفاسد رو میبینه، بعد از او آرام آرام در ذهنش این شکل بگیره که بخواد که این اتفاق بیفته، به نفع کشور است که بیاییم مثلا فرض کنید که فلان کار حوزه صنایع رو انجام بدیم، در فلان بخش در حوزه عمران انجام بدیم، در فلان قسمت در حوزه فرض فرمید که فرهنگ انجام بدیم. اینا رو فکر میکنه، بعد میگه خب پس حالا انشاء کنم که مردم حرکت کنم، برم به این سمت، اینا تحقق پیدا کنه و روال اینجوری طی کنه. این حالت در واقع عمدتاً در فرمان روایان عرفی و آمران عرفی میتونه اتفاق بیفته. در خصوص حق تعالی بین این که اقتضایی وجود دارد و ادراک این اقتضا و این که انشایی صورت بپذیره فاصله نمیشه، یعنی مشیتی واقع بشه، بعد این مشیت رو بخواد انشاء کنه، مثل که علیه بالله ذهنی داشته باشه اینو تصور بکنه، بعدن بیاد مثلا اقدام بکنه، شبیه به مبادی اراده که در انسان ها واقع میشه. عامر عرفی هم همینه، مبادی اراده داشت شکل میگیره، یعنی اول ملتفت به یه مسئله میشه و از این التفات متوجه میشه که باید تصویری از اون مسئله داشته باشه. وقتی تصویر میکنه، بعد میاد سود و زیانش رو یا مصلحت و مفسدتش رو ملاحظه میکنه، آیا مفسدتش غلبه دارد یا اصلا فقط مفسده است مصلحت نداره، یا مصلحت غلبه داره یا فقط مصلحت هست و اصلا مفسده نداره. بعد هر کدوم شد اون طرف رو ترجیح میده، اگر فقط مصلحت یا مصلحت غالبه، خب ترجیح میده که عمل کنه. اگر مفسدت هست یا مفسدت غالبه، سعی میکنه که اقدام نکنه، ترک کنه، ترک اتفاق میفته. اگر رسید به این که مصلحتی هست و سودش بر احیانا زیانش غلبه داره، اون موقع به اصطلاح اراده در شکل میگیره و شوق درش به وجود میاد و بعد عضلات حرکت میکنه، بعد فعل انجام میگیره. بوی یه چیزی این شکلی در تصویر راه پیدا کرده باشه، و لااقلش این است که این توضیح داده نشده، که حالا با توضیح خواهیم داد یه مداری بیشتر، که به هر حال در خصوص حکم شرعی داریم بحث میکنیم و اونجا بین مشیت و انشاء و اینها این فرایندها و این تطورات و این تحولات و این تفکیک‌ها معنی نداره. یه نکته که به نظر میسه در این فرایندسازی به نحوی که توضیح داده میشه وجود داره این نکته است. نکته دیگه که باز به ذهن میرسه اینه که به هر حال معمولا این مراحل رو مطرح میکنن و یه تصویری ارائه میکنن ولی استدلال نمی کنن. درسته ما ممکنه به وجدان یا اصولا وقتی تأمل بکنیم دریافت میکنیم که به هر حال یه اقتضایی وجود داره چون مسائل مفاسدی هست و این مسائل مفاسد مقتضی امری یا نهی هستن و بعدش خب قهرن اون مولا اگر دلسوز و اگر ناصح خیرخواه جامعهشه طبعا دلش میخواد که این مفسدت دفع شه و این مصلحت جلب شه، این کار رو میکنه، بعد انشاء میکنه، ابراز میکنه، ابلاغ میکنه و سیرش رو طی میکنه. این درسته که میشه اینجوری تصویر کرد، اما خب اینا در هر حال دلیل میخواد. ما که از عالم واقع و فرایند جعل احکام شرعی مباشرتاً که و به نحو شهودی که آگاهی نداریم، طبعا باید ما دلایلی رو اقامه کنیم بگیم این سیر طی میشه به این دلایل، آیاتی روایاتی، و این کار نشده. این هم یک نکته است که ما انجام خواهیم داد. استاد
میخوام این ثمره هم برش مترتب میشه یا نه؟
خب ادعای بلا دلیل
سال تا باشه یا مثلا 12 تا باشه مراتب حکم ثمره مثلا در بر میگیره،
هم ثمره داره و هم اینکه بالاخره کار علمی باید واقعی باشه، باید مستند باشه دیگه. ما فقط یه ادعایی رو تصویر کنیم، یه کسی بگه چرا 4 تاست، بخیر 5 تاست، 6 مرحله است، چی میخوام بگیم؟ خب باید بگیم به این دلایل، شما پنجمی که داریم میگی نیست چون چیزی وجود نداره. من این 4 تا رو که میگم به دلیل این 4 تا آیه میگم، به دلیل روایات دارم میگم. وقتی مستند نیست خودش اشکال داره، علاوه بر این که خب قاعدتا برش آثار مترتب هست که بعضیشو از خواهیم کرد.
این که فرمودید که این فرایند چهارگانه به اصطلاح مصلحت و جهل و فعلیت و به اصطلاح تنجس، اینها ناظر به مبالی عرفی امثال آقای آخوندین رو تبیین کردن، با توجه به اینکه علم اصول علمیست که از مجموع قواعدی بس میکنه که قرار در طریق استنباط و حکم شرعی قرار بگیره، اون خب چطور میشه حکم قرار شرعی باشه ولی مجموع قواعد اصولی بیا در اساس مبالی عرفی تنظیم بشه؟ خب قطعا این آقایون هم باعث مجموع آخوند هم باعث اینجا را هم فرایند رو شرعی ببینه تا اینکه بتواند اونجا استنباط و حکم شرعی بکنه. نمیشه یک طرف ماجرا رو بر اساس موالی عرفی تنظیم بکنه، فرایند چهارگانه رو بگیم موالی عرفیه، ولی خب بر اساس همین میگیم حکمی که در نگاه شارع هست این است.
خب ما داریم همین نکته رو عرض میکنیم که عرض میکنیم که گویی در ذهن شریفی ایشون به لحاظ عرفی، حالا غلبه روندهایی که باش ما معنوسیم، توی کشوری پادشاهی هست، امیری هست، جمهوری هست، رهبری هست و میخوان یه موضوعی رو الزام میکنن در کشور، یه سیری رو طی میکنن. ما مرزمون همین بود که این تصویر و این مرحله بندی، نه حالا به طور کل بگیم هر 4 مرحله فقط عرفیه، میخوان بگیم به نظر میاد فضای ذهنی اینه، داریم ذهن خانی میکنیم در حقیقت. جهت شمولا عرض خواهیم کرد که مثلا مراحلی که احیانا از قلم افتاده یا مراحلی که با هم میتواند یکی باشد، اینها ملاحظه نشده. در حال علاوه بر این که بر این مرحله بندی ها آثاری مترتبه و بین حتی مذاهب در سر این قضایا اختلاف هست، در اصطلاح سازی ها، عنوان گذاری ها به اصطلاح تأثیر داره. نکته سومی که اجمالا میشه گفت اینه که این 4 مرحله که گفت شد، تمام مراحلی که حکم شرعی طی میکنه شامل نمیشه، اقل مراحل گفته شده، اصلا بگیم هیچ ایرادی وارد نیست. اما چرا فقط این 4 مرحله گفته شده باشه؟ مراحل خیلی بیش از اینه، طبعا اینم به صلاح قابل تحمله. مطلب سوم اشاره کردیم اینکه یه مقدار در تفسیر و تبیین یک تشویش ها و ابهاماتی وجود داره. به این شکلی که بنده منقه به اصطلاح توضیح دادم و تأمل کردم نوشتم، به این وضوح نیست. گاهی بین یه مرحله و مرحله دیگه در مقام تفسیر خرد پیش میاد. اشکالاتی از این قبیل برای این به اصطلاح طبقه بندی یا مرحله بندی میتونه وارد بشه و بسا نکات دیگه هم بشه راجع به این موضوع مطرح کرد. اما اون چه که به نظر میاد صحیحه اینه که از وقت مقام اقتضا هست. به هر حال ما قائلیم به این که احکام شرعی مبتنی بر مسائل مفاسد، احکام اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد واقعی پیروی میکنه. قبول داریم که در عالم واقع اگر چیزی واجب یا مستحب میشود مصلحتی برش مترتبه و شارع میخواد که این مصلحت جلب عباد بشود. اگر احیانا حرام و کراهتی مطرحه حتما مفسدتی داره. حالا در مکروه و مستحبش مصلحت مفسده ممکنه ملزمه نباشه، ولی بالاخره مصلحتی هست و مفسدتی هست. ولی در واجب و حرام مصلحت و مفسدت ملزمه است. اینو قبول داریم. پس این مقام رو میپذیریم، یعنی مقام اقتضا رو میپذیریم. درسته چیزی هست، یه مقتضی وجود داره برای جعل حکم، این درسته. و بعضی از آیات رو احیانا میشود شاهد بر این قضیه هم آورد. احیانا الذی خلقنی فهو یهدین. خب خلقت اقتضاعاتی داره، انسان نحوه خلقتش کمون فطرت است. در واقع فطرت نحوه خلقت یا نحوه وجود انسانی است. فطرت انسان یعنی نحوه خاص خلقت او، نحوه وجود او. نحوه هستی او اقتضاعاتی داره و همون خداوند متعال همون اقتضاعات رو مشرف است، عالم است و آگاه است و او هم انسان رو به زندگی صحیح، اندیشه صحیح هدایت میکنه. بله هدایت الهی که احکام جعل احکام از جمله و بخش مهمی از هدایت الهی است، این مبتنی بر خلقت انسان و خلقت انسان اقتضاعاتی دارد، مسائلی دارد، مفاسدی دارد. این آیه میتونه به اصطلاح این موضوع رو تبیین کنه. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خدا متعال خلقت هر چیزی رو به او اعطا فرمود، ثم هدى. اونجا میگه فهو و یهدین، همون که خلق کرده هدایت میکنه، جعل میکنه. اگر حکم باید جعل شد، اگر گزاره های واقع نمایی تحت عنوان بینش و جهان بینی و عقاید باید اعلام شه، ابلاغ شه، این بشر به اونا معتقد بشود، میشه. اگر احکام است باید اونها رو ملتزم بشه، شارع هدایت میکنه به هدایت خودش به اشکال مختلف یا به وسیله وحی یا به وسیله عقل. احیانا آیه سوره شعرا، این آیه سوره شعرا است، آیه 78 شعرا است. آیه سوره طه، آیه 50 سوره طه اینجوری: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. از زبان است موسی به فرعون که خدا متعال خلقت هر کی رو که داد این ترتیب بود که ثم هدى، این خلقت و ثم هدى، این هدایت در اون مترتب بر خلقت انسان است یا خلقت هر چیزی است و انسان یکی از همین اشیاء است که خدا متعال اعطا خلقت کرده و یکی از موجودات است که خدا متعال او رو هدایت میکنه. و این سمت نشون میده که به هر حال مرحله بندی وجود داره و مترتب است این هدایت بر اون خلقت. اصفت که باز آیه دوم سوره جمعه: هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. برحال نشون میده که این بعثت از میان امیین، اهل ام القرا یا اونجوری که بعضی هم میگن یعنی درس نخوانده ها، که بعید معنا این باشه، این معنی دقیقی نیست، از اهل ام القرا، از میان خود مکی ها در واقع خدا متعال پیامبرش رو برانگیخت و که تلاوت آیه کنه و که تزکیه کنه، که تعلیم کتاب بده و که تعلیم حکمت بده، حکمت اعطا کنه. به هر حال یه سیری رو طی میکنه و این سیر از طریق اون مراحل که مثلا در اون دعای اشاره شد، احیانا در یه مرحله‌ای از طریق رسول خدا این سیر طی میشه و احکام دست انسان احیانا میرسه. باز در سوره نساء آیه داریم فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا. نشون میده که احکامی که صادر میشه مبتنی بر یک پیشینه هایی است. احیانا مفسدتی، جوری، جفایی بوده و خدامتال بر اساس اون و به خاطر او حکم رو جعل میفرماد، تحریم میکنه، احیانا تحلیل میکنه. اینو مبتنی بر مساله و مفاسد احکام این گونه نیست که به اصطلاح همینطوری گتره‌ای و بدون ابتنای بر مسائل مفاسد جعل شده باشه و مبتنی بر مسائل مفاسده. اطلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون. معلوم شد وقتی خدا متعال صلات جعل میکنه و امر به اقام صلات میکنه، میجهت این است که یه مصلحتی در این صلات وجود داره، این موجب انتهای از فحشا و منکر میشود. در حال احکام بدون این که مقام اقتضایی رو پشت سر گذاشته باشن جعل نشدن، خدا متعال مبتنی بر اونها جعل فرموده است. و آیات متعدد دیگری و قال یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. پس مصلحت و مفسدتی وجود داره ولی اسمش بیشتره و لذا تحریم میشود. و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. به هر حال اینا مبتنی بر یک فلسفه هایی است. و همینطور ما این در سوره بقره آیه 219 بود، قبلی آیه همون بقره 183 بود، از صحبت که باز ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اینجور تقسیم میشه کی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، تا اینکه توزیع ثروت شده باشد، یعنی مفسدتی مصلحتی وجود داره و پشوانه ای داره حکم که صادر میشه. 8 آیه 7 باز بقره 179 ولکم فی القصاص آیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. قصاص برغم این که قصاص است یعنی جان کسی رو از او میگیرن، ولی میفرماد که ولکم فی القصاص حیاتون، این باعث حیات میشود، فلسفه داره، مصلحتی درش هست. اگر این حکم جعل نشود مفسدت خواهد بود، افراد همدیگر رو خواهند کشت، و اگر قوانین الهی به درستی اجرا بشود واقعا موجب حیات میشه. حالا حیات به اصطلاح بیولوژیک و زیستی، به هر حال دیگه افرادی کشته نمیشون، جانشون گرفته نمیشه، از بین نمیرن، یا نه حیات وسیع‌تر از این، فراتر از این، زندگی شکوفا میشه، جامعه امن میشه، جامعه نظاممند میشه، جامعه قانونمند میشه، استعدادها نابود نمیشوند، استعدادها شکوفا میشوند، عدالت اجرا میشه. قصاص وقتی اتفاق بیفته حیات به معنی وسیع اون در جامعه رخ میده. روایاتی هم داریم یا از رسول خدا این روایت قشنگ رو بخونیم و از این مسئله عبور کنیم. یا عباد الله انتم کالمرضى ورب العالمین کالطبیب فسراه المرضى فیما یعلمه الطبیب و یدبره لا فیما یشتهیه المریض و یقترحه الا فسلموا لله امره تکونوا من الفائزین. خطبه 252 نهج البلاغه مفسر راجع به فلسفه احکام، خطبه فدکیه از زهراسم علی ها مفصل راجع به فلسفه احکام بحث داره. غالب احکام رو با یک جمله دو سه کلمه‌ای، با یک عبارت دو سه کلمه‌ای فلسفه‌ش رو از زهرا در اون خطبه معروف بیان فرموده. از ساعت که و همینطور من تعدادی از روایات رو نسبتاً مفصل تو این قسمت من نوشتم که حالا متن خدمتتون بدیم، این روایات توش هست. اینم پس بنابراین مقام اول ما قبول داریم، درسته که یه مقام اقتضایی داریم و احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد است و برای جلب مصلحت و دفع مفسدت احکام جعل می شوند. این مقام اقتضاست. بعد از اون ما تعبیر میکنیم به اراده تشریعیه که در جلسه گذشته مقام اقتضا و تشریع را عرض کرده بودیم. در واقع این خود همون حکم است، یعنی وقتی خدا متعال عنایت دارد به وجود مصلحت و مفسدت، اراده تشریع در وجود خدا متعال وجود دارد، در واقع در سوق وجودی الهی در ساحت ربوبی اراده تشریعی هست و بناس چون خیرخواه فیاض و چون رحمان رحیم چون حکم عدل، این اسماء الهیه اقتضاء میکند که خدا متعال اراده کند به نحو تشریعی که این احکام جعل شده باشد و به انسانها برسد، به انسانها منتفع بشن از این در واقع امر. لذا مقام اراده تشریعیه رو مطرح میکنیم و هی علامانه را عبارتون ان حکم نفسه فالمشیعتو تکون عین الانشاء. پس اون مشیت همون انشاءه. ما دیگه مثل مولای عرفی نمیایم بگیم مساله رو میبینه بعد فکر میکنه محاسبه میکنه بعدش احیانا در درونش یک مشیتی شکل میگیره بعدش این رو انشاء میکنه، مثلا فرض بفرمید بخشنامه مینویسه، نمیدونم سری اینجوری تهی میکنه. نه، مشیت، انشاء و منشاء اینجا یکیست. یعنی اون چرا که خدا متعال مشیتش هست همون منشاء، همان این مشیت تکوینیه. به محض این که اراد ان یقول کن یکون، پس بنابراین دو چیز وجود نداره. در مقام اعتبار احیانا ممکن اینا را از هم تفکیک کنیم، ولی در مقام واقع نه، منشأ همونیست که در ساحت الهی وجود داره و انشاء عبارت از نفس خود انشاء است، خود مشیت است. این گونه نیست که یه مشیتی هست و بعد اون مشیت رو انشاء میکنه، چون این نیست. اینجا در واقع این هر سه یک جا وجود داره که در مولای عرفی و عامر انسانی این وضعیت نیست، یعنی تفکیک میشه. لذا این مقام رو ممکنه اگر با فرض کنید شیوهی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه خواسته فرایند تنجز حکم رو بیان بفرماد خواستیم بگیم، ظاهرا باید مگفتیم سه مقام خودش، در حالی که چنین نیست. و هی علامانه را عبارتون عن الحکم نفسه فالمشیعت و تکونو عین الانشاء کما ان الانشاء والمشیعت تکونان این المنشأ فلا اسنینیت بین کل ما غیره و اراده تشریعیه التي تقضی المراحل و تقوم اجتیازها. در واقع اینجا حالا اونی که فرایند و طی میکند این اراده تشریعی است. ما از آخون میتونیم سوال بکنیم اینکه شما فرمودید حکم چهار مرحله دارد، این چیه که این چهار مرحله طی میکنه؟ در مقام اقتضا که حکمی هنوز نیست، فعلا بحث وجود مصلحت، وجود مفسدت مطرحه، مقتضی حکمی وجود نداره، بعد از او حکم وجود میاد. پس بنابراین اقتضا حکم نیست. وقت بفرمایید که آیا انشاء رو حکم میدونید؟ خود انشاء رو حکم میدونید؟ باید بفرمایید. یا خطاب رو حکم میدانید که ابزار انتقال اون انشایی است که واقع شده است احیانا؟ اونی که از ذره ما حکم اراده تشریعی است و اراده تشریعی است بعد از این سیر رو طی میکنه، یعنی اقتضا ما قبل اراده است علل اصول، ولی اون چه که بعد از این مراحل خواهیم گفت در واقع این مشیت تشریعی داره طی میکنه. لازم است کردیم که بل اراده تشریعی التي تقضی المراحل، این مراحل رو این اراده تشریعی است که طی میکنه. مرحله بعد مرحله انزال است و ثالثه الانزال النزول الدفعی و الاجمالی من سماع ربوبیه الى ساحت العبودیه. این که حسب نظراتی که مفسرین ما خصیصین علوم قرآنی ما مطرح میکنن و آخرین و شاید بهترین تعبیر و تبیین رو کسی انجام داده مرحوم شهید مطهری است که انزال از باب افعال به معنای وقوع دفعی امره و احرام به نفع اجمالی، تنزیل وقوع تدریجی امر است، باب تفعیل دلالت بر تدریج دارد. به این شکل این تعارض ظاهری که به نظر میرسه که آیاتی گاهی میگویند که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد بین ماه رجب مثلا قرآن نازل شده، رجب است نه رمضان مثلا، این اشکال مطرح میکنن، به این شکل حل کردن. فارغ از این که حالا اشکال هم شده به این که چون این تفاوتی بین انزال و تنزیل ممکنه نباشه، ولی اصل مطلب پذیرفته است که روایت متعددی هم داریم که اول قرآن فل جمله بر قلب مبارک رسول خدا نازل شده یا بر بیت المعمور نازل شده. بعضی گفتن بیت المعمور، علامه گفته بیت المعمور همون در واقع قلب مبارک از رسوله، و یه بار دفعتا نازل شده بل اجبار. بعد اون وقت دوباره به تفصیل حسب ظروف و شرایط 23 سال از نو فرود آمده به ساعت انسانی. در نتیجه ما میتونیم بگیم احکام بخشی از همین است که نازل شده است. پس بنابراین در احکام هم باید بگیم که یه مرحله انزال داریم، یه مرحله تنزیل داریم. پس این خود اینا میشود دو مرحله. در مرحله نزول دفعی و تدریجی و نزول اجمالی عرض کردیم النزول الدفعی و الاجمالی من سماع ربوبیه الى ساحت العبودیه. ساحت عبودیه کجاست؟ و هی قلب الرسول الاعظم صلی الله علیه وسلم، کما قال سبحانه الحکیم نزل بهی الروح الامین على قلبک لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین. اونجایی که به زبان در میاد و در واقع تعبیر میشه، اون بر قلب مبارک تو پیامبر ما نازل شده توسط روح الامین. و قال قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدی و خدا و بشرا للمؤمنین. و قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان. و قال و الكتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركت انا كنا منذرين فيها يفرغ كل امر حكيم. و قال انا انزلناه في ليلة القدر. اینا نشون میده که به هر حال در یک زمان نازل، چون داره میگه ما به اصطلاح این مثلا تعبیر الکتاب المبین، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم در یک شب. معلومه که مجموع قرآن یک جا نازل شده است، اون چه در قرآن تشریح شده یه بار یک جا نازل شده، بل کتاب المبین. نمیگه مثلا یه آیه دو آیه ده آیه و صد آیه یه سوره بعضی سور، فرمون کتاب مبین ما در شب مبارکی نازل کردیم تو به شبی مونده. حالا شب مبارک احیانا طبق سوره قدر همون شب قدر است، یا بفرمید اشکال نداره یه مرحله در مثلا ماه رجب نازل شده. در حال اصل این مطلب که یک بار به نحو دفعی و اجمالی بر پیامبر نازل شده است، این اثبات میشه. حالا این که عرض کردم احیانا ممکنه در خصوص اینکه انزال و تنزیل به لحاظ ادبی و لغوی احیانا تفاوت داشته باشن، یکی از موارد همینه. مثلا در همین جا در آیه سومی که خوندیم سوره بقره آیه 97 قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک، اینجا فرموده نزله بود نفرموده انزله. لازم ممکنه بعضی ایراد کردن گفتن که این که ما لزوما بگیم باب افعال و باب تفعیل با هم تفاوت میکنه و این دلالت ها داره، این تردید داره، ولی در بحث در واقع تعبیره. ولی اصل مطلب جز مسلمات هست که قرآن کریم دست کم دو مرحله نازل شده و بعضی از بخش ها خودشون مثل سوره حمد، خود سوره حمد دوبار نازل شده. مرحله تنزیل هم که به نزول تدریجی و تفصیلی اطلاق میکنیم، این دیگه حسب اقتضاعات و نیازها و شرایط و ظروف اتفاق افتاده. این هم باز مصرح قرآن کریمه، این مرحله چهارم میشه. النزول تدریجی و تفصیلی حسب مقتضیات و متقلبات ظروف، کما قال سبحانه الحکیم و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جمله واحده، چرا یه باره قرآن نازل نمیشه، تیکه تیکه نازل میشه. کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. خب این سوره فرقان آیه 32 33 تصریح داره که به تدریج هم نازل شده. قهرن با اون آیات قبلی که گفتیم نزول دفعی رو داره بیان میکنه متفاوت میشه، صریحه که به تدریج هم قرآن نازل شده، به طرزی که تعییر میکردن کفار که خب چرا یه باره نمیاد. حالا احتمالا اینجور گفته میشه شاید مثلا انجیل یک باره نازل شده بوده و اما قرآن به تدریج نازل شده در نزول تنزیلی و تدریجی و دفعی دومش. و قال به قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكثن و نزل الله تنزیلا. ما قرآن رو خورد خورد نازل کردیم، تفریق شده قطعه قطعه نازل کردیم که با مکس و با آرامش برای مردم بخوانی این رو. و نزل الله تنزیلا و این نوع تنزیل خاصی بود. این میتونه در واقع باز شاهد صریح همین قضیه باشه که به حال یه مرحله تنزیل تدریجی هم بوده که خب احکام بخشی از همین است که به تدریج نازل شده. این اسراء آیه 106. باز سوره طه 113 تا 414 و قال کذالک انزل الله قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا فتعالی الله الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضا الیک وحیه و قل رب زدنی علما. معلوم شد که قرآن نزد حضرت بوده، ظهور آینه دیگه بوده و حضرت انگار میخواسته جلو جلو بخونه، دستور دادش که تو نخون، اجازه بده ما به تدریج از نو نازل میکنیم. این نیست که یعنی پیداست یک بار فقط برای پیامبر نازل نشده، گویی قرآن در نزد پیامبر بوده و خودش تشریح می‌فرمایه لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضا الیک وحی، قبل از اینکه ما وحیشو قطعی کنیم تو اونا رو نخوان. معلوم میشه که در نزد بزرگوار بوده است. باز آیه دیگه تسلیه سوره قیامت آیه 16 تا 18 و قال لا تحرک به لسانک لتعجل به. حالا این یا به این مفهوم است که مثل آیه قبل یا به این اعتبار است که پیامبر از ترس این که این آیات که نازل میشه فراموش بشه هی تکرار میفرمود. خداوندتار میفرماد که نگران نباش، ما خودمون کمک میکنیم جمع قرآن رو، نمیذاریم قرآن از بین بره. ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع قرآنه. ولی باز اینم ظهور داره در این که ما وقتی خودمون قرأناه خواندیم یا جمع کردیم، من جمع کردنم هست، اون موقع تو بخوان. ثم علینا بیانه، علینا بیانه. به هر حال نشون میده که در واقع مراحل تدریجی هم در این حال بوده، اینم وضوح و ظهور روشنی داره. این هم مرحله چهارم. مرحله پنجم مرحله من تعبیر کردم به البلاغ المبین، الابلاغ العام الی الناس به واسطه رسول لعظم علی قدر العقول و به لسان القوم. به هر حال یه بار بر پیامبر یک جا نازل شده بر قلب مبارک اون بزرگوار، باری دیگر با لحاظ ظروف قول و شرایط و تحولات و آفاقی و امثال اینا فرود آمده، ولی همین که بر او فرود آمده است یه باید ابلاغ می شده، باید به مردم هم منعکس می شده که بعضی از آیات در مرحله قبلی هم اشاره داشت که به تدریج باید به مردم هم بگی و در نتیجه خود این یه مرحله است. یعنی می شود تفکیک کرد که احیانا مطالبی بر پیامبر نازل شده باشد احیانا ابلاغ نشده باشد. ما روایت بسیاری داریم که احکامی در محضر است و جد هست که وقتی ظهور میکنه اونا ابلاغ میفرمان، ولی و احیانا هست هنوز مطالب نازل شده ای که شرایط تحقق اونها و اجرای اونها فراهم نیست و اینا ابلاغ نشده. پس ابلاغ جدای از تنزیل است، انزال و تنزیل است. خود ابلاغ باید صورت بپذیره و امر ابلاغ بلاغ مبین یه مرحله است برای خودش و امکان داره که انزال و تنزیل واقع شده باشد ولی نسبت به بعضی از احکام ابلاغ و بلاغ واقع نشده باشه. این جهت پس برای خود این یه مرحله است، یه میتواند نسبت بعضی احکام این مرحله واقع نشه ولی نسبت به خیلی از احکام واقع شده است، پس خودش یه مرحله است. از این جهت آیاتی هم دلالت بر این امر داره، قل اطیع الله.
خصوصیت خاصی داره که شما در تصمیمش هم آوردید، بلاغ مبین یا
من اینو بلاغ مبین رو بسپوش از این جهت آوردم که بگم که این یه ابلاغ وسیعه دیگه، یعنی بلاغ ابلاغی که علا قدر العقول به نسال القومه، یه به وضوع عموم مردم دریافت کنن. شاید و شاید که باید و قطعا مثلا آیات وقتی نازل می شد حسب مدارک حسب تعمیر تمام اینها رو تلقی فرموده. رسول خدا می فرمود تو همه اون چرا که من بر من نازل می شد می دیدم تو می شنیدی، و حضرت هم می فرمود تمام اینها رو من می دونم، تمام آیات رو می دونم، کدام در دشت، کدام در شهر، کدام در مثلا در راه، کدام در کجا، کدام شهر، همین را من می دونم. و رسول خدا می فرمود تو هرچه بر من نازل می شنیدی نمی دیدی من می دیدم. پس بنابراین در واقع برای خواص ممکنه حداقل یه مصداق قطعی داریم که امیر علیه السلام همون حین نزول این احکام رو دریافت می‌فرموده، اما اینکه عمومی بشه، به عموم ابلاغ بشه، این ممکنه نشه و پیامبر باید اقدام کنه، و بعضیش حتی در عهد پیامبر ابلاغ نشه و احیانا با تحقق فرج اتفاق بیفته. و شاید این مسئله که گاهی محل بحث هم میشه که آیا ائمه میتوانن جعل کنن و تشریع کنن یا نه، که مطمئنن ما قائل نیستیم که حضرت ائمه خودشون رو اصلا جعل میفرمان، اما در این که بسیاری مطالب رو ائمه ابلاغ کردن، ما این که داریم تمام از امام صادق علیه السلام روایت متعددی داریم که میفرمان هر اون چه ما میگیم من از پدرم، پدرم از پدرش، پدرش همطور تا امیرالمومنین تا رسول خدا. خب این مفهومش اینه که میتواند بعضی از چیزایی که امام صادق علیه السلام میفرموده سلسله ای مونده تا امام صادق ابلاغ فرموده، میتواند این باشد. یعنی اینجور نیست که تمام اون چه که امام صادق میفرمایند رسول خدا همه رو بیان فرموده باشند، یعنی ابلاغ فرموده باشند، احیانا ابلاغ فرموده باشند، بسا بعضی موارد احیانا ابلاغ نشده بوده. به هر حال شواهد و مدارک متعددی داریم که خود ابلاغ یه مرحله است، ابلاغ عمومی کردن یه مرحله است. چون اینکه مثلا فرض کن در نفس بعثت همون بزرگوار اینجور نبود که همون روز اول همه با خبر شدن و به همه بگه، نگران بود، میترسید بگه نگه، کی بگم، دو سه نوبت مجلس تشکیل داد در منزلش که اینا رو ابلاغ کنه. بعضی‌ها مثل که بو برده بودن مجلس رو به هم زدن، پیدا بود که حتی برای ابلاغ اصل مبعوث شدن هم باز ملاحظاتی بود و به اصطلاح به صرف این که در کوه حرا مثلا آیه نازل شده از همونجا مثلا اعلام کنه من پیامبرم، نکردن این کار رو. معلومه که همون ابلاغ اصل بعثت هم باز با تعنی و تدریج اتفاق افتاده و عمل ابلاغ یا عمل مستقلی است غیر از انزال و تنزیل است. و آیات هم همینو داره تشریح میکنه، قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. سوره نور آیه 54، و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلكم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. عنکبوت 18، باز مائده 99، و ما علی رسول الله البلاغ و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. در واقع این هم نشون میده این آیات که یه مقام دیگری به نام مقام ابلاغ وجود داره. در واقع این که بر پیامبر وحی نازل میشود یه شأنشه که تلقی وحی میفرمه، شأن دیگرش نیست که همین وحی دریافت شده ابلاغ میکنند، ولی زمان میگه معصوم است، یعنی هم در مقام تلقی معصومه دریافت، هم در مقام تفسیر معصومه، هم در مقام ابلاغ معصومه، هم در مقام اجرا معصومه. اسمت رو به این شکل معنی میکنیم. این همه بالاخره مراحلی است که هست در حیات اون بزرگوار. آقای دکتر شما درس بعدی است نشه معطل شم؟ نه امروز چهار هست درس، درس داریم یعنی ها؟ پس دیگه ادامه نمیدیم بقیه بحثو جلسه بعد میفهمید، چون نمیخوام درس بعدی آسیب ببینم.
در فرمودید که ما قائل هستیم که به اصطلاح اراده تشریعیه یا به تعبیر همون بشریت بعد از مرحله اقتضاست. حالا سوال پیش میاد، آیا این ملازمه ندارد که الان اینجور تفسیر میشه که چنان اینجوری تصدیل میشه این خاطه که از اطلاع فرمودید که این به صدا اراده تشکیلیه یا همون به صدا مشیت به تقیل تابع همون مسئلت محصل است؟ خب اینجا ما آیا این مستقصیم تطور در نفس مولا نیست؟ یعنی این مبدل شهر خدای متعال که انده اینجوری ما میگیم که تا اون حالت ابتدا پیش نیومده شارع مقدس براش این مرحله اراده پیش نیومده، خب این مزمن یک نقصانی است در ذات الهی. خب ما بدونیم که حالا من نمیخوام بگم اینجا اشعری بشیم و بگیم که نه اشعری ها که میگن الحسن ما حسن و شارع القبی ما قبه و شارع ما مصلحتی نداشته باشه، نه نمیخوام اشعری هم بشیم، ولی این حد وسط ما چه لزومی داریم که ما بیاییم بگیم اقتضا مرحله جدایی هست که نسبت به مشیت؟ چرا اینها این اقتضا رو مندک در این اصطلاح اراده تشکیل نمی کنیم و این دوتا رو یکی نمی گیریم؟ حالا حضرت آسانی که فرمید که انا دو تاست، ولی این بحث تبعیت در حال این اشکال و اصلاح اقلاحی وارد میشه.
ولی اشکال اگر وارد چی که بر همه وارد، چون همه اینو قبول دارن که به هر حال احکام از مسائل مقصود واقعی تبعیت میکنه. ولی پاسخش این است که ما در واقع این مراحل رو مراحلی لزوماً منفک تلقی نمی کنیم. به لحاظ تعقلی داریم تبیین می کنیم، میگیم اینا قابل تجزیه هستن به اعتبار اینکه به اصطلاح این سیر در خصوص احکام هست، اما لزوماً به این معنا نیست که خدامتار منتظر میمونه یا مثل عامر انسانی یه مداری فکر میکنه ببینم چی مصلحته چی مفسدت داره، اینا اتفاق نمیفته. و میشود این بحث رو اینجوری مطرح کرد، حالا یه بحثی داریم اگر برسیم در همین دوره بحث کنیم، مسئله تبدل شرایع و تجدید شرایع. اونجا بنده نظرم این است که اینجور نیست که بگیم خدا متعال یه شریعت رو ابلاغ میفرمود و چند سالی چند قرنی طی میشد و شرایط پیش می آمد، بعدن خدا فکر کرد اون دیگه کهنه شده حالا یه شرایط دیگه نازل کنیم. نه خیر، مقام تنزیل احیانا، یعنی همونطور که الان در احکام یک شریعت قرار داریم تعبیر میکنیم که به اصطلاح انزالی و تنزیلی هست، راجع به شرایع هم همینطوره. یعنی شرایع هم اینجور در ذات باری تعالی تحولی انفعالی واقع شده و بعد مثلا شریعت عوض کرده. نه خیر، این سیری که اتفاق افتاده است بوده است، چون زمان مکان مال ماست. خدا متعال زمان معنی نداره براش، مکان مفهوم نداره. تشبیهاً بخوایم تشبیه معقول محسوس کنیم، نظیر کسی که تو هواپیما نشسته اون بالا از بالا نگاه میکنه، اینکه اونجا مثلا یه متر اون برتر اینجا یه متر این برتر معنی نداره، اون از بالا همه رو همزمان و یک جام مشاهده میکنه. در زمان و مکان اینجوریه. در نتیجه اصلا تمام مشیت های تشریعیه برای خدامتال بالفعل بوده و برای اینکه به ساحت عبودی و عباد و مکلفی منتقل شود این سیر رو داریم طی میکنیم. لذا در مقام اقتضا و اسباب اینکه بخوایم بگیم بخاطر احکام مبتنی است بر مبانی بر مسائل مفاسد، از این مبتدا داریم میگیم. نمیخوایم بگیم خدامتال اول مسائل مفاسد نبوده یا توجه نداشته، بعد که اینا ایشون خانمتال التفات پیدا کرده بعدن مثلا حالت مشیت به وجود اومده درش. این فعل و انفعالات رو در ذات باری تعالی که ما قبول نداریم به لحاظ کلامی پذیرفته نیست. به هر حال این تبیین اون سیریست که ما از سوی عباد داریم به مسئله نگاه میکنیم، والا مفهومش تفکیک زمانی و ترتیب و ترتب علی معلولی در به اصطلاح اینجا واقع نشده بگیم مالی علتی بوده و بعد معلولم نظیر خود هم بس فلسفی مون که ما میگیم ما علت معلول در واقع اینجور درسته که علت مقدم بر معلوله، اما این نیست که مثلا معلول یه ثانیه بعد از علت به وجود میاد، اینطوری نیست. اونجا هم اینطوریه، یعنی اگر مقام اقتضا حیث علی داشته باشد به معنای ترتب فقط، نه به مفهوم فاصله. و لحاظا در اون مرحله دوم از کردیم سه تا مسئله رو یکی میدونیم، مشیت و انشاء و منشأ رو. در حالی که اونا رو گفتم با تصویر مرحوم آخوند اگه بخوایم بیان کنیم و انسانی بخوایم بیان کنیم، اینا خود اینا رو باید بکنیم سه مرحله. خب آقای همین چون درستون خیلی خب و السلام علیکم و رحمت الله.